بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. الهی رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج
و آله طیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و روح العالمین تراب مقدمه الفدا. انسان حقیقتش قلب اوست که اون قلب شوناتی رو از خودش صادر میکنن، به این صورت که هر آنچه که از انسان صادر میشود مبدأش قلب اوست، که حالا اینطور که سابق بحث شده یعنی انسان به ما هو انسان، من انسان، قلب انسان یعنی من انسان. و اون اینطور که وقتی که قلب یعنی حقیقت انسان بخواد تبدیل مجهول به معلوم کنه، چون مبدع ایجادات قلب هست، قلب اون فرایندی رو که طی میکنه بهش میگه تفکر، یا میشه به زبان ساده بگیم قلب تفکر را ایجاد میکند. تفکر تفکر نمیکند، انسان تفکر میکند. خب حالا حقیقت انسان قلب است، پس قلب تفکر میکند که وقتی که میخواد تبدیل مجهول به معلوم کنه، که تبدیل مجهول به معلوم که تعریف اندیشه و فکر هست، هم می شود باطل باشه هم می شود باشه. تمایز تفکر و تمایز تعقل برخی بر این باورم، برخی بر این باور نیستن. حالا من میخوام بین این دو دست داوری کنم، ولی حالا تو این تعریف خوبه اینو بگیم. فرق تفکر و تعقل این است که تفکر خطا پذیره، ولی تعقل خطا درش راه نداره. قلب میخواد تبدیل به مجهول، تبدیل مجهول کنه به معلوم، یه مجهولی رو معلوم کنه، تفکر را ایجاد میکنه. قلب تفکر را ایجاد میکنه. یه مرتبه بالاتر، قلب یعنی انسان میخواد کشف حقیقت کنه، تعقل را ایجاد میکنه. و یه مرتبه پایین تر از تفکر، حالا قلب میخواد تصویر سازی کنه، مرور تصویری داشته باشه، اون تخیل را ایجاد میکنه یا توهم را. در شأن آخر هم قلب میخواد در عالم ماده حادث بشود، اون وقت جسم را ایجاد میکنه. همه اینا شونات قلب. اون تعیناتی هم که قرار میدیم به نام تعقل، تفکر، تخیل، توهم و تجسم، اون برای این است که مشخص بشه، نه اینکه منهای قلب یا در کنار قلب یه شأنی داریم به نام تفکر. اون قلب است که دارد اینها رو ایجاد میکنه. پس همه چیز قلب است، همه چیز قلب است، یعنی همه چیز از قلب است. این از هم ماجرا داره دیگه، تو نیست بگیم حالا یه حرفه. بعضی هم قائل هم اینکه کلمه است، بذار بیان اصلا اینقدر کلمه بی خودی حرفه. نه خیر، با این از همه چی تغییر میکنه. اگر بگی شراب آب انگور است، شراب حلال است. اگر بگی شراب از آب انگور است، میتونی بگی حرامه. این بچه ای که بده پدرشه یا از پدرشه؟ این از ببین یه اون بچه تربیت کرده، نه این یه بچه اونه. خب بچه اونه، یه پیرن شما من شماست یا از من شماست، یعنی برای شماست. این کثیفی که رو پیرنه از منه یا از پیرنه؟ یعنی از مهمه. همه چیز قلب است. دقیقش و تفصیلش این است که همه چیز از قلب است، مثل حتی تعقل، تفکر و الاخر. حالا وقتی جمیع شونات مبدأش قلبه، یک مسئله به عرض بگم دوباره که باید توجه جلب بشه. که الان در جلسه ما مستاقن، همه چشماشون به منه، خواهرها به تصویر منه، ولی همه توجهاشون یکسانه. خب ولی چشماشون که یکسانه، همه من نگاه میکنن دقتونی؟ چرا؟ خب توجه دیگه، توجه از چیه؟ از قلبه. اینکه همه چیز از قلبه یعنی همه چیز از قلبه، نه همه چی قلبه، همه چی از قلبه. حالا وقتی جمعی شونات مبدأش قلب هست، وقتی این را انسان ادعا میکنه، قلب بایستی تمام صفات رو در خودش داشته باشه در انسان. باید تمام صفاتی که میشود متصور شد رو در خودش داشته باشه. چرا؟ که بتونه اون صفات رو از خودش منبعث کنه. اگر انسان موجودی مختاره، باید الله تعالی هر آنچه که صفت میشود متصور شد رو به او افاضه کنه، وگرنه انسان مختار نیست، مجبوره. تو یه چیزهایی رو ندادی، بعد میگی تو مختاری، هر طور میخوایی عمل کنی، اون که عبسه. همه چیز رو باید بده. خب همه چیز رو به حقیقت انسانیت میده یا به انبعاثات قلب؟ به حقیقت انسانیت. حقیقت انسانیت چیه؟ قلبه. میدونم چی میگم. قلب که مبدع ایجادات هست، تمام صفات، و بخوایم سادش کنیم، هر آنچه که در عالم خارج صفت هست، انسان بایستی در قلبش داشته باشه، گرچه در شأن قوه. هر آن چه که صفته، یعنی انسان هر صفتی را در عالم در هر نوعی از موجودات تماشا کنه، به تماشا بنشینه و بفهمه این صفت رو، که این صفت فلانیه، این صفت فلان شأن رو داره، هر چی طلا عرض میکنم، این را در قلب خودش انسان بایستی داشته باشه. به زبان درون دینی هم برای این که اشرف مخلوقات است نسبت به حیوان و نبات و جماد. وقتی اشرفیت داره، اشرفیت به ذات داره دیگه، نه به تاریخ و ساعت، نه به هیکل. اشرفیت به ماده است و به مجرده. مجرده یعنی فیل خیلی مثلا از این ها بزرگتر بود، اون شرافت هیکلش بادر. یا میگن حیوان حیوان وفا داره. اشرفیت ذاتیه، نه به صفت، نه به جسمانیت. هر آنچه که پس اینها حیوان، نبات و جماد دارد، باید انسان داشته باشن. حتی اگر انواع مخلوقات رو به عرض هم بریم، هر آنچه که ملک دارد و هر آنچه که جن دارد، انسان داره. اونها هر آنچه که انسان دارن ندارن، انسان دارد رو ندارن. ولی انسان هر صفتی در عالم باشد دارد در قلبش. خود دقت کن، اگر انسان آگاه این به عالم طبیعت رجوع کنه، حتما برش معلوم میشه که در جمیع مخلوقین، چه جماد، چه نبات، چه حیوان و چه انسانهای دیگه، هر اون چه که هست، من این صفت را در قلب خودم دارم، گرچه اون رو تا حالا بالفعل نکردم. مثلا صفت سبائیت یعنی درندگی در گرگ هست یا نیست؟ گرگ از سلسله حیواناتیه که میدره، سبائیت داره. حیوانات شمارت مختلف دارن، که وقتی گفتم این رو خاطر نگه دارین که حیوانات در عرض هم نیستن، از جناب صدر را مطرح میکردم که حیوانتر داریم پایین تا بالا، یادتون هست؟ که گفتیم یه شیر و سگ یک خانوادن، کلب یک نوع از حیوانیت، گرگ و شیر و سگ همشون، و گفتم اون ماجرا. این خاصیت و صفت بگیم، هر صفتی خاصیتی هم داره. صفت سبوعیت داره، میدره، گوسفند نمیدره، گرگ. این در بعضی از حیوانات جلوه‌گر، از جمله گرگ، که اینها میدرن. این در انسان هست که انسان، حالا شما شنیدین میاد فلان انسان گرگ صفته، یاد داری حضرت صادق علیه السلام فرمود و قتل حضرت سید الشهدا گرگ صفت بودن، باش درس میداد در بین درس. خب این وقتی تو انسان هست تو مؤمن هم هست یا نیست؟
خب
مؤمن انسان دیگه، پس همه صفاتو داره. این صفت مثل صفت سبوعیت رو مؤمن میکند اشداء علی الکفار، تبدیلش میکند به شدت بر کفار. غیر مؤمن این صفت رو دارد، اون بر کی به کار میبرد؟ بر غیر کفار. یعنی غیر مؤمنین بر هم میتازن، مؤمنین بر کفار میتازن به انهای مختلف. یه وقت سبوعیت در لسان جلوه میکنه، یه وقت کسی با زبانش میدره یه انسان دیگه. من خیلی دیدم، شما خیلی. مؤمن اینطور نیست، با زبانش میدره. این سبوعیت داره. حالا یه نشانه بگم، زیادم نمیشه عمیق شد درش، بعد هر کس تفکر کن تنبل نشه. برخی دیدین میگن من عصبانشم باید یه شکم سیر بخورم آروم شم، اون با زبان و بیزبانی داره میگه من حیوانم. گر کی آرام میشه؟ بگو من وقتی بدره بمکه، بعد خون بمکه. اصلا اونا شأن سبوعیت دارن، خوراکشون شأن دریدن داره، نه سیر شدن. مثل گوسفند و اینا نیستن، مثل الاغ و قاطر و گاو نیستن که سیر میشن بعد بهره میگیرن. اون شأن سبوعیت داره، سبو اینطوره و بدره. یا اون سگ تا پاچه نگیره آروم نمیشه. یه وقت به زبان جلوه میکنه، یه وقت نه به بدن جلوه میگه تا کتک نزنم آروم نمیشم و بزنم و خراب کنم، تا نشکنم آرام نمیشم. مؤمنی نه، این صفت را به حسب اون هدایتی که شدن بحثشو کرده این. و زدناهم، هی زیاد میشه. این صفت را دارن، حالا به شأنی که اون قائدشون و اون فرماندهشون و امامشون بگه فلان جا این رو بالفعل میکنن. ها دقت کنید، وقتی انسان این صفت رو میبینه که در انسان ها هم هست، خیلی هم هست، صفت سبوعیته، یه وقت میگه در رفیقش هست، در هر شأنی، یه وقت به زبانش سبوعیت، یه وقت در ورزش سبوعیت داره، اشکال نداره. خیلی خوبه که این گفته بشه که اون رو حالا در اون محل یا در محل بعد متوجهش کنی که این چه صفتی است از تو دارد سر میزند. این انسان ها مخصوصا تو دایره مسلمین متوجه بشن به صفتشون که چیه، خیلی سریعتر خودسازی میکنن تو وقتی که متوجه نیستن. یا این در خانواده ای در محلی زندگی کرده که این صفت خیلی زیاد بوده، به خاطر همین این رو صفت تلقی نکرده، یه چیز عادی تلقی کرده، یعنی یه صفت سبوعیت ازش برداشت نمیکنه. میفهمی چی؟ مثل اینکه سابق تو این روستا میگفتن هر کی زیاد بخوره پهلوانه، گاوه مگه؟ اون این فرهنگش اینه. در دایره مذهبی ها و مسلمی و بعد مؤمنین اینها باید مرآت بشن. یعنی او را نمتوجه این کنی، تو گرگی، نه، او را متوجه این صفت کنی که این صفت سبوعیته. میفهمی چی میگم؟ یعنی دیروزی بود یا پریروزی بود که میخوام عرض کنم در توجه دادن به این صفت، انسان معمولا چون او به نفس داره، حتی اگه مؤمن هم نباشه نمیخواد حیوان باشه. که من دیروز بود، من رفته بودم پیست دوچرخه سواری کنم جاتون خالی، عصری بود، خیلی هم خلوت بود، و همجور میگذاشتم اینجوری داشتم بخواستم از اون پیست بیام برم تو یه مسیری رو برگردم منزل، دیدم یه ماشینی دوتا جوان توش، یه ماشین دوتا جوان دیگه توش، اینجوری دارم ویلاژ میدادم، من اینجوری داشتم از پیس میمدم پایین نگاهش میکنم، یه دفعه یکیشو پیچید جلوی این، بیا پایین بزنیم هم دیگه. منم یه رسیده بودم، نمیدونم چی شده بود. بعد اون من تفاوت رد میشم که به ماشین، و دیدم هیچ کس نیست. بعد اینا دو نفرن، اونا هم دو نفرن، دوتا هم چهارتا هم جوان، اینا الان هم دیگه رو میدارن تمرین. اومدم بیارم، دلم نمیومد. یه قشنگ جلوشون اینجوری اومدم نگاهش کردم، گفتم اینا الان میزنن، هم کسی هم نبود سوا کنه، اینا هم الان شروع نکرده بودن. فحش داد و بیداد. گفتم الان معمولا یکی میاد اینو میگیره، بعد این بدتر میکنه، میگه ولم کن و خلاصت. هیچ کس هم نبود اونجا. حالا دیگه هیچ کسی تکلیف ماست. حالا ما هم باید دو چرخه بود. و من اینجی رفتم با دوچرخه بینشون، اینجی اومدم پایین و همینجی نگاهشون میکردم. بهشون گفتم که همینجی بدون مقدمه، گفتم عزیز من، به اونی که قید داده که الان فحش میدین، بعد میرید از تو ماشین چوب و چماغ میارید، بعد میزنید هم دیگه رو، مجروح میکنید، دعوا میکنید، بعدش میرید زندان پشیمون میشه. یکیشون خندش گرفت، پرتی زد زیر خنده. دو نفر که بودن، این یکی دست بردار نبود. من به شما بگم که همشون هم مشکی داشتن، پیرن مشکی داشت. اون لحظه قبل حمله گل کس میپره، سگ میپره قبل از حمله. تو اون شم واو واو واو. این خانواده، اینو خانواده درجه یکشو به ترتیب درود میفرستاد، اونم همینطور. بعد این یکیشو خندید، این یکی اونجی گفتم که اینجا دست رو گذاشتم پشتش، اون رفت از در خندش گرفت، رفیقش برایش بود. گفتم آره این شما الان داد میزنید سر هم، یه وقت چی میشه؟ بعد پشیمون میشین، پشیمون میشین. اون وقت پشیمون میشیم که یک کاشون کار نمیکرد. اینجوری دستم بردم رفتار ماشینشون، میگفت آخه داداش تو ندیدی این خره به ناموس من فوش میده؟ گفتم گفتی کی؟ گفت خر. خب آدم با خر که کشتی نمیگیره. اینم خندش ده. گفتم آدم با خر گفتگو میکنه؟ اینم خندش گرفت. حالا دیگه واسه ما صحبت کردن و خیلی خوب این من این حرفا. من ببین همیشه تو میتونی این کارو کنی. گفت بابا آخه دیدی چی کار کرده انسان، بذار من بیارم. گفتم آقا بشین. اونم رفت. همین همینو بهش گفت. یعنی این فقط متوجه به صفتش شد، چون عموما صفت های حیوانی تو انسان ها مبتلا به هر کسی نمیتونه کسی رو متوجه به صفت حیوانی کنه. تون گفتم که دوباره نگم. چی گفتم تون؟ چون عموما انسان ها صفات حیوانیشون بالفعله نمیتونن همدیگر رو به صفات حیوانی نشون بدن که این حیوان داری میدری. یه انسان وقتی میبینه چه با زبان که کسی هم. بعد به اون رفیق اشاره کنی که تو میخوای بدری رفیق، داری میخوری اونا. و اگه کسی رفیقاتون با شما اینطوره، چه تو ورزش چه جای دیگه، وقت وایستین بگین که اجازه بده اجازه وایستم قشنگ من راحت بخور، له کن، بیا من بخوابم از اون رد شو له کن. بینام همین رو میگفتم، میگفتم تهش هر کدومتون بتونید سر این یکی رو ببرید یه خمی خندیدن اینا. بعد ما هم سوار دوچرخه شدیم و رفتیم تو پاییز خودمون. تجاتون خواهد بود. پاییز خیلی قشه. ما رفتیم و پاییز. پاییز هم برای خودش ماجرا داره. این که میگن پاییز و دلم گرفته و کنزم میگن هیچ که من قابل نهارم. اینطور نیه. قابل باید قابل باشه. پاییز نه فصل غمه، نه فصل ریزشه، نه فصل کزم. پاییز فصل تحرکه. این به شدت در طبیعت مشهوده. شما تو پاییز گناه بزرگی که نمیدونم کبیر است یا نه، این است که اوقات وقت خالتون تو منزل بشین و دستتون اون آلت مکروه کنترل رو بگیرین یا موبایل رو همینجی وقت بگیرن. ببینید تو طبیعت پاییز میبینید که این وقت فصل تحرکه. این چی؟ یعنی این برگا نمیریزن، این برگا تحرک دارن، اینا تلو تلو میخورن، مستن. خیلی عجیبه. یه فصل شیدایی. حالا من برم تو پاییز دیگه یادم میره بحثم روزی بگر. پس اگر صفت کل صفت تو انسان هست، اون رو انسان هدایت نکنه مثل صفت سبائیت، اون اینجا اینطور نیستش که بالقوه بمانه، اون بالفعل میشه ولی در غیر محل خودش. ولی آخر قرار این که این سبائیت در عالم خارج یک صفته. دقت کن. پس در قلب هست ولی در قلب غیر سلیم. قلب سلیم یعنی اون قلبی که اول به وجود آمده که حالا وجودش اینجا بس میشه که در بین دو حدیث هستیم، بعد به شدت آباد شده، از سالم هم بالاتره. حتی الله تعالی به مؤمن که میرسه دیگه نمیگه اینها سبوعیتشون رو بر کفار خرج میکنن، میگه اینا دیگه سبائیت ندارن. اسم اون رو میگه چی؟ شدت دارن. یعنی حیا میکنه الله تعالی بگه، ولی اون بلاغت فلسفی همونه. یا یه صفت دیگه در عالم خارج مثل صفت لطافت، لطیف، مثل صفت جمیل رو انسان در گل میبینه. اون رو هم انسان در قلب خودش داره. هر صفتی رو که دست بزنیدش انسان داره، صفت لطیف و صفت جمیل. گاهی گلها دارن هر دو رو، گاهی یکیشون داره. انسان اینو در قلب خودش داره و قادر اون رو جلوه بده. حتی اینم خیلی سخته، اون صفت لطافت و جمیل، جمال، کلن لطیف و جمیل، دو تا از اسمایی هستش که خیلی سخت میشه انسان جلوه بده. مؤمن معمولی هم نمیتونه. صفت های عالی هن اینها، چون انجذاب و محبوبیت میارن و هر کس ظرفیتشو نداره. ولی به هر حال انسان مؤمن میتونه اون از خودش جلوه بده. به حسب کلی، چون تمام اسماء الله رو الله تعالی به انسان افاضه کرده، پس جمعی صفات رو هم انسان دارد. ولی جمعی اسماء، جمعی صفات هم است. این عرض شد، مدخل بحثون اینجاست. اون صفتی که مورد بحث ما هست و در قلب همه انسان ها هست، در قلب ما هست و باعثی بهش به شدت توجه بشه، چون گاهی اوقات به اون مصطفات هم ازش یاد میکنن، صفت حیه و صفت معیت، زنده بودن و زنده نبودن. این صفت در عالم خارج این رو صفت رو میبینی یا نمیبینی؟ اصلا یه هستیه؟ پس صفت، وقتی صفت طبق مقدمه، پس در قلب هست. ها، خوب دقت کنید. انسان یا حی است، یعنی زنده است، یا حی نیست. وقتی حی نیست به اون میگن میت، یعنی صفت میت صفت سلبیه، عدمیه، مثل نور و سایه. اما صفت حی این نیستش که عوام گمان میکنن، یعنی زنده بودن در عالم ماده. این رو بهش نمیگن حی. حیات، حالا باید اینو سوال کنم، صفت برای جسم بود یا قلب؟ صفات مجرد بودن یا نه؟ پس صفت حی برای جسم نیست، برای بود مجرد ماست، این قلب ماست، من ماست. قلب یا حی است، یعنی انسان یا حی است یا حی نیست. مثل این که یک کسی یا لطیف است یا لطیف نیست، مخته. یک کسی یا زیبا صفت جمیل داره یا نداره. دیگه اینجا بحث این نیستش که یا در عالم هست یا در عالم نیست. و اونم علتش اینه که من در معاد بحث کردم، علتش این است که مرگ بر انسان امکان ندارد. اون مرگی که گمان کنه از بین برود، کل نفسون زاغت رو بود، انسان مرگ را میمیراند، میچشد. مثل این که تو پیراهن رو میپوشی، پیراهن تو رو میپوشد. خب حالا میتونی پیراهن نپوشی یا نه؟ خب همینطور که میتونی این صفت لبس رو نداشته باشی، لباس رو نداشته باشی، میتونی صفت حی رو هم نداشته باشی. دقت کن، بالقوه داری، بالقوه همه صفات همه انسان ها دارن. مورد بحث ما صفت حیه. صفت حی یا بالفعل شده یا بالفعل نشده. اگر بالفعل نشده به اون میگم اون حی نیست، حیات نداره. چی حیات نداره؟ قلبش حیات نداره، مرده است. چون پیچیده است، برای این که تو بفهمی این چیه قضیهش، حیات و ممات، حی و میت، این اسم رو از رو این کسی گذاشتن که بهش میگی مرده. میگه میخوای ببینی کسی که صفت حی را ندارد چگونه است، به کی نگاه کن؟ اون که مرده، میته. میت هیچ چیز نداره جز یه چیز. چی؟ آفر، جسم. مرده فقط ماده داره. و نه ترسو بگو کسی که حیات نداره قلبش فقط مادیات داره. یه بخاطر این است مرده برداشتن. به زبان ساده کسی که حیات نداره، حیات یعنی عمر، مثال به زبان ساده، نه توان داره، نه شعور داره، مرده، نه قدرت داره، نه زیباتر میشه، بدتر میشه که بهتر نمیشه، میشه یا نمیشه، نه درک داره، نه امید داره، نه میل داره، ولی هست. چیش هست؟ مادهش هست. فقط جسم داره، فقط ماده داره. حالا من این نشانه نگم، یه نشانه بگم، این که بر ما صفت حی غالب است یا صفت موت، چون اینا تشکیکیه. می‌فهمید؟ تمسه مجرد تشکیکیه، یعنی نداریم یا زنده است یا مرده است. بعضی صفت حیشون غلبه داره بر صفت موتشون، بعضی برعکس. خب می‌خوام ببینیم کی صفت موتش غلبه داره. و ما مثل خود الله تعالی میگیم مرده است. اون الله تعالی به تشکیک نمی، فلاسفه به تشکیک میاد. و حرف آخر اول نتیجه برهان رو میگه که کسی که مرده است فقط جسم ماده داره. نشانه‌شو گفتم نگم، که گفتیم بگو بگم. اون کسی که صفت میت داره مرده است، وقتی مادیات نداره گمان میکنه هیچی نداره، وقتی مادیات داره گمان میکنه همه چی داره. این دیگه من تهشو گفتم، یعنی راحت میتونی شما تو انتخاب رفیق و حکیم و اینها دقت کنی که مرده انتخاب نکنی. وقت هیچ عاقلی با مرده رفاقت نمیکنه. چون فقط ماده داره، وقتی احساس میکنه هست که مادیات داشته باشه. وقتی مادیات نداره دیگه نه حواسش هست که حقیقتی داره، نه نهماتی داره، الهی داره، علی داره، زهرایی داره، زینبی داره، هیچ. یه دقت کنم شما سوالش داره میمیره، تشکیکیه. همه صفات اینطور. برای همین الان متوجه میشین که چرا از صفت حی الله تعالی استفاده میکنه. مثل اینکه برای اینکه وجود رو به زبان درون دینی بگه باید از چی بره؟ نور. واقعا وجود نوره؟ نه، وجود وجوده، ولی یه وقتی هم قاعدهش رو گفتیم در عالم ماده باید از ماده گفته باشه. یادتون هست؟ باید از ماده. برای این حتی اگر بخواد بگه الله تعالی قدرت داره، میگه ید الله، دست داره. حالا انسان هم همینطوره، در این بودن در عالم ماده میتواند صفت میت را داشته باشد. موت یعنی قلبش مرده باشه. مرده از چیست؟ از ماده است یا از حقیقت؟ از حقیقت. یا برعکس به زبان متکلمین، حی است در باطل، میت است در حق. اشکال نداره، ولی چون هیچه بهش میگن مرده، نمیگن حی. قلب صفت حیش فقط در مؤمنین بالفعل، یعنی فقط مؤمن حیات داره. این که در قرآن میفهمد اینا، یعنی که من در محرم گفتم بعدم بحث میکنم، فرصتش این هفته شد که چرا میگن مؤمن حی است و غیر مؤمن حی نیست. فقط مؤمن هم که آنمان داره مؤمن میشه، صفت حی فقط در مؤمنینه. نه به این نحوی که مؤمن مدام حیات به قلبش افاضه میشه. چطور؟ بحث ماست مسخره. به یک نفر افاضه میشه که بتواند بالفعل کند صفت حیران، یعنی خود مؤمن یه کاری میکنه که حیات بهش افاضه میشه. حیات ارادی نیست، اینو تو صفات بده. اون صفتی که اراده کنی نشه، اون صفت یعنی تدریجیه، اون صفت یعنی ارادی نیست، ثمره‌ایه. مثل چی؟ من الان میگم که آقای برادر سعید شما الان شاد شو، انقدر شاد شو که کسا این اراده میکنه نمیتونه. بعد اونجا حکیم برای خودش قاعده میاره و درستم است که شادی ثمره چیزیه، نه خودشیز. ولی یه وقت میگم آقای فلانه بیا این هدیه بر شما، دیگه نمیگم شاد شو. شاد میشی یا نه؟ اصلا کلا میندازه بالا. بهم میگن این ثمره‌ایه، یعنی منتجه، خودش نیست، ارادی نیست. حالا حیات ارادیه؟ وقتی که رو رقابم پیامی داده بود من هر تو ابتلایی میگم هر کاری میکنم نمیتونم به ایمان بیارم، گفتم شما از اول بریم مکتب، یه مکتب دیگر رو اتفاق بریم. من نفهمیدی که این ایمان ارادی نیست، یه ابتلاعی اومده. خب الان آماده باش. ارادی که یا کلاس میذارن سنه ولی کلاس 100 فله تا موفقیت، 210 فله تا فران، ولی اونجا اینجا میاد میاد چشما رو ببندید همین من که 100 تا پله تصور کن. پله اول همه جیغ هورا هورا سالن آفتاب، خلن اینا. بعد میرسه به پله 50 و 60 اینا میگه که پولم میدم میشینم جا. میگه که شما به هر چی بخواید میرسی. مگه نه؟ میگن آره. میگه دوباره او را او را. بعد اینا یه آدرنالینشون یکم تکون میخوره، شاد میشن، شادی نیدن. میگن پولمون رو هدر ندادیم، 200,000 تومان هدر نرفت، خیلی شاد شد، حالمون خوبه. خب وایستو اینم اگه همه چی ارادیه، میگه ما به همه چی میرسیم مگه نه؟ همه میگن آری. میگه نشنیدم، بولم یا آریم یا هورا هور. خب همه اون لحظه اریه که اونجا دستشو بر بالا بگه من میخوام اراده کنم الان یه تریلی پول داشته باشم. چرا ارادم نمیاد؟ اصلا من ضعیفم، استادی که اون بالایی تو اراده کن یه تریلی پول بیاد. ولی چون صفت حیوانیت مبتلا بهه اصلا به مخیلش و خطور نمید، عقل در صحنه نیست که من به هر چی بخوام برسم. وقتی تعبیر میکنیم الله تعالی کسی این حرف رو بزنه، یعنی قد باشه، من تعبیر خودمه، این شستش رو میذاره رو بینی در همچین میچرخونه. تا این کار کردین یه وقت بگید رفیقتون تست کنه این یعنی چی. این تا رو تست نکن که یکی دستی رو رو بینی فشار بده. یه شکنجه بود از سپاه هیتلر، میگفت معمولا اینجا دیگه اعتراف میکنن، بذارید اینجا یکی چی کنه. یه فشارش 6 ماه دوباره تو این 6 ماه بپیچید، بعد دوباره یه فشار یه 10 ماه برای یه کسی منهای توحید بگه من به فلان امر میرسم. اصلا ترسناک، نه که نرسه، خیلی ها میرسه. وقت میگه من میرسم به فلان مدارج علمی، میرسه، ولی با همون مدارج علمی طوری میزند حد زمین که صداش میپیچه. خیلی هست اون یکی کسی بگه من اون منی که بده اینجاست، یعنی من منهای او. خب این مؤمن نیست، پس رزق کریم هم نداره. کسی هم رزق اون کریم نداره حتما هی باید خار و زلیل میشه. خب برگردیم، چرا مؤمن فقط قلبش حیات دارد و این حیات شدیدتر میشود؟ مؤمن قبل از این که مؤمن بشود صفت اجابتش را و استعداد اجابتش را که انسان اجابت میکنه، این رو همش رو در هوس و شیطان مصروف میکرد، یعنی مدام اوامر شیطان و هوسش رو اجابت میکرد. فرق اجابت رو با اطاعت خواهم گفت، یعنی چه قدری دشوار به قلام من میگم، یعنی اون نعمت دقت، توجه و رفتن در پی یک دستور رو در شیطان و هوس مصروف میکرد. خب نه شیطان نه هوس قادر به افاضه نیستن، به خاطر این مؤمن هرچی میگذشت بیشتر ببخش، این انسان قبل از ایمان هرچی بیشتر میگذشت بیشتر میمرد، بیشتر شبیه مرده میشد، بی قوت بی قدرت. که یه نشانه هم بگم که هر کس اینطوره باید خودش رو حتما کمک کنه، کسایی که اجابت رو قبل ایمان، اجابت قبل از این که در مرحله ایمان برسه در شیطانه، همواره به بوده خیال، عقل، فکر، همه در ذیل وهمه. شیطان افاضه توهم فقط داره. اینو بدونید. قبل از اینکه مؤمن بشه این صفت اجابت رو شما می‌بینید تو این اصل اجابت هست یا نیست؟ یعنی اجابت رو می‌خوام در عالم خارج می‌فهمی یا نه؟ اجابت می‌کنه. خودش را در خدمت تو قرار میده. میگوید تو بگو من انجام بدم. اینو بهشون اجابت. با کمال احترام اجابت خیلی شریفتر از اطاعت حالا عرض کنه. این قبل از این که مؤمن بشه انسان این اجابت رو فقط در راه شیطان و هوس انجام میداد دائم، به خاطر همین هرچی میگذشت بی قوتتر، بی حیاتتر و همینجور مردتر. اما حالا که مؤمن شده تمام صفت و استعداد اجابت رو در الله تعالی و رسولش دارد مصرف میکنه. هر قدر اجابت را از هوس و شیطان در داره بالفعلش کنه در اوامر الله تعالی و رسولش، ثمره اجابت فقط حیات است. دقت کن، یعنی بحث اجابت به قدری مهمه که ثمرش رو گذاشتن حیات.
ثمره این که به تو کادو میده چیه؟ بگو شاد میشم. محبت. به تو کادو میدن مثلا یه دونه دمپایی و تیشرت و اتوکولون و اینها، هر چی به تو میدن قسط های وامت هم پرداخت میشه یا نه؟ نمیشه؟ معلوم نمیشه. مشکلات علمی حل میشه یا نه؟ بچه ها تربیت میشن خود به خود؟ بابا دمپایی گرونیه. اصلا به شما یه ماشین و اتومبیل گرون هدیه بدن بچه هاتون تربیت میشن؟ دقیقا ما چی میگه مهم ها میشن بچه ها تربیت میشن؟ تو که بچه ندارید. خب پس ثمره اون هدیه فقط همون شادی و محبت و کذاست. ثمره یه چیزی در عالم دیگه یه چیز نیست، چیزیست که همه چیز منوط است به او، حیات. اونی که حیات نداره تغییر داره؟ آفرین باشو. اونی که حیات نداره اصلاح داره، سیر داره، سلوک داره، معرفت داره، فقط بگو جسم داره. ها؟ آه. جسم محرم جسمش مشکی داره؟ تو نماز جسمش میاد؟ بگو در زیارت ذریح و کذاب. و ببین این اجابت چی است که الله تعالی میگه ثمره اجابت فقط حیات است. حی صفت حی. این حقیقت رو در سوره انفال آیه 24 میفرماید. جواب بحث سوالی که مطرح کردن جوابش داره میگیم، ولی یه سوال دیگه هم مطرح کنم که تو بحث ما نیست، یکم توهم زدایی بشه. این که میگن من کجا بفهمم که نماز و روزم قبوله؟ متوهم اینطوره دیگه، میگه من رفتم کربلا حضرتو ندیدم متاسفم. تو کی که حضرتو ببینی؟ من بله 40 روز فلان کارا رو کردم ولی حضرت خضر نیومد. آقا تو چرا فکر میکنی که کسی؟ آخه من حرف زدم من رو تحویل نگیر. آقا تو کی که تو رو تحویل بگیرم؟ توهم زدایی میخوام بکنم و بگم چه اصلا تو چرا فکر کردی باید حرف بزنی؟ تو فقط سوال باید بکنی. حالا حالا دادمونی تو تربیت بچه همونی مهم ها که به اندازه باشه. ببینید توهم زدایی. حالا ببین بعضی ها میگن من این کار رو کردم فلان نتیجه رو ندیدم. مگه فلان نتیجه رو دیدن تو اسلام هست؟ مثلا گفتن کسی که نماز بخونه بعد یه مدت یه کسی میاد، علامه گفته بود به شاگردش، های قاضی گفته برام طباطبایی پری میاد باهات، بله تو تحویل نگیر، اینم هی منتظره صراط الذین. حالا جون داره میگه نماز میخونه مثل آدم نماز میخونه، توهم کرده باید یه چیزی ببینه. دقت میکنیم این جواب اون رد توهم هم هست که اصلا مگه تو اعمال عبادی و اطاعت اجابت چیزی قرار ببینی؟ ولی برای اینکه توهم بره باید تعقل من بگم دیگه، جا به جا بشه. تنها چیزی که باید ببینی هست یا نیست اینه که این رو نمیشه توهم کرد، یا هست یا نیست. و میشم فهمی آقا من به شما میگم بعد نماز تو سیرت بهت یه نشونه میدم، که به ما یه نشونه میدن که بفهمیم آیا درست زندگیمون و اعمالمون یا نه، خوبه یا نه. نشونه هست نشون تو به جاده گم شده باشی یه تابلو زده باشی اون باید چقدر شاد میشی. یک چیز فقط هست که انسان میتونه بفهمه و انسان نمیتونه توهمش کنه. شاید هم بتونه دیگه، من تو ذهنم نمیخورم، تو مخیلم نمیخورم یه کسی اینم توهم کنه، یه اینم توهم کنه، دیگه من کاری از دستم بره. و اون این است که تو در این مسیرت دائما حیات به اتفاضه میشه یا نه، یا همون مرده قبلی. تو فقط باید ببینی که حی میشی یا نمیشی. رفتم زیارت حضرت امام رضا رو ندیدم، من یه قرار ببینی. تو فقط باید ببینی حی میشی یا نمیشی، یا بهتر بگیم حی تر. ها؟ آیه 24 سوره انفال تصریح هم میکنه که یا ایها الذین آمنوا، میگن این کسایی که ایمان آوردید دیگه از این به بعد شما دقت کنید چی میگن. شما دیگه از این به بعد یک چیزی نیاز دارین، چون قلبتون یکم حی شده، همین که ایمان آوردین دیگه این بعد قلبتون آغاز شده، به دنیا آمده، یه زبان ساده شروع شده، به خاطر اینکه این نمیره باید دقت کنید. فقط هم به مؤمنین میگه یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول. باید اللهش و رسولش رو اجابت کنی. چی؟ اذا دعاکم لما یحییکم، که اگر اجابت کنی اونها، لما یحییکم، اونها شما را حیات میدن، یعنی الله و رسولش. برگرد به عجیبو استجیبو، وقتی اجابت میکنی لما یحییکم دیگه هیچ جا نداره لما یحییکم، ثمرش این است که به تو حیات میدن. ان الله یحول بین المرء و قلبه و انه الیه تحشرون، که ربطش به قلب هم همین بود. ما یحییکم، اگر توی ایمانی بیاری ولی زندگیت مثل قبل ایمان باشه، شبیه کی میشی؟ شبیه کی میشی؟ مرده. فرق اجابت با اطاعت چیه؟ فرق اجابت با اطاعت این است که در اطاعت احتمال دارد که انسان تمایل ندارد، ولی ثمره اطاعت لما یحییکم نیست، ثمره اطاعت ایمان بیشتره. ولی در اجابت حالا میگم چرا، اوج معرفته و شما شدیدن انسان تمایل داره به اینکه این کار رو انجام بده. یعنی نه ترشو بگو، اجابت اطاعت قلبی عاشقانه است، به خاطر این اثرش. این چرا گفتم اینو؟ به خاطر اینکه شما هیچ وقت نخوندین که الله تعالی بگه منو بخونید ادعونی، بعد بگه ازتون اطاعت میکنم. میگه ادعونی از تجب لکن، اجابت میکنم. شأن اجابت خیلی بالاتر، یعنی در اجابت شما اینطورید که میگید این حرف بهتر از این نیست و من حتما این رو انجام میدم. اینایی که اینجوری دینداری میکنن اینا حیات دارن، میفهمید؟ یعنی هیچ وقت نمیگه حیف اسلام دست منو بسته. یعنی حالا آقا شما خمس میدین دیگه، میدن خیلی خوب، ولی یکی به اطاعت میده یکی به اجابت میده. اونی که به اجابت میده چه بردی کرده؟ لما یحییکم. اونی که به اطاعت میده تیک میخوره، حاضر میخوره، حاضر میخوره. بعد دارد اینو به مؤمنین میگه، میگه ببین نگی نگفتی ها، از یه جایی به بعد، یعنی از ایمان به بعد تو باید اجابت کنی. من اولش گفتم اطاعت کن مؤمن میشی، که بحث کردیم اطاعت کنی مؤمن میشی، نه مؤمن اطاعت میکنه. آیاشم خوندیم ما هم اطیع الله و اطیع الرسول. ولی این به بعد بگو بدون ها، اینجا مثل اون ورزشه که اول ثبت نام میکنی میری باشگاه، ولی دیگه تو باشگاه ثبت نام نمیکنی، گرم میکنی دیگه، تو حیاتت منو تو به گرم کردن عضلاتت نگیر. چه مثال پایینی هم بود. شما بدش تو اجابت یک معرفت شدیده. میگن اونایی که اجابت میکنن مؤمنین توشون یه عده اهل اجابتن، اونهایی که اجابت میکنن حیات پیدا میکنن. بعدتون رو بدون، انسان مزه حیات، حیات بعد حیات، نو شدن نو شدن، به چشه رها نمیکنه. گاهی انسان تو اینقدر اجابت نکردی که دیگه حیاتت داره دست میره و مماتت آغاز شده، ممات قلب. به خاطر همین هرچی میگذره عقده های بیشتری داری، ضعف بیشتری داری، استراب داری، همون چیزایی که مؤمن نداره، همون شاخصه اصلی که میت داره دست این اونه. تو چون ایمانت به اجابت نرسیده، چون اجابت نکردی، هی اجابت کردی از شیطان و اینها، کم کم مثل مرده با حرف این اون تکون بخوری. دانشگاه یک خانمی سوال پرسید یک دو روز قبل، که گفت این خارج از سوال، خیلی بهش کلاس گفت فلسفه بود، بعد یه بحثی شد تحت رزق، دقت کنیم مقدر بحث ساده میشه. من یه چیزی گفتم، گفتم این جاش در کلاس ما نیست. گفت من الان انقدر حالم بده که اگه نگید از کلاس میرم بیرون. گفتم اگه هم شاگردی ها حاضرن من جلسه رو قطع کنم و این سوال جواب. همه گفتن هممون حالا اون بده، اینو چند بده همش. یه نفر هم نبود، گفتم یه نفر باشه حق اونو تونستم باشه. همین بحث بود که رزق چرا نمیرسد، اصلا میشود رزق نرسد، اصلا آدم عاقل نگران رزق هست یا نیست. من بگو هست، همه میدونید نیست، ولی حالا نیست. حالا من تو کلاس اینها رو اذیت کردم، یکمی چون اینجا دیگه از عربنی نمایده کم با اینا صحبت کردم، بعد اما امتحانا کردم یه دفعه جگر گفتم مثلا اگر نگران باشید درست میشه، باید دغدغه داشته باشین، حالا کی نگران رزق باشه همه دستشون بودن بالا. بعد اثبات کردم که شما بس ایمان ندارین، حالشون رو کیخ به هم، ما هم دیگه موندیم چی کار کن، حالا خراب شده کلاس هم فلسفه از رفتی نهره وایستدی. در جواب اینو گفتم بشون حالا با قاعدش کنی نهر شما میدونی، یعنی اینا رو دیالکتیکی دیگه باشون بس کنیم و شما هم الان اینو دقت کنیم چی میگم، که میگم میمیره مثل مرده اینا اون میبرنش این برمار مرده فقط میتونه نه تا لحظه آخر اگه بزنه وصیت کنه، میتونه وصیت کنه منو مثلا در فلان جا دفن کنید، میتونه یه کاری کنه اونجا دفنش کنه یا نه بگو به من، نمیتونه، تمام مرده است. حالا ببین یعنی اینو اون تصمیم میگیرن. گفتم که چند درصد از مردم تهران، همون تهرانی، اگر میرفتن شهرستان انقدر فقیر میشدن تو این چند سال قضیه اقتصادی؟ مثل چی؟ مثل این که یک کسی خونش تهران 1 میلیارد میارزه، بیکار شده، هرچی این 1 میلیارد رو میفروخ، مثلا میرفت یه شهرستان آبا اجدادیش، همه رو نمیگم این کار رو میتونه کن، اونجا یه خونه 2-3 برابر میخرید 200 میلیون، با بقیه چی دهکده را مینداخت، بعد با اون پولی که هر ماه داره واسش میاد اصلا میومد کم کم دوباره تهران یه کاری را مینداخت، دوباره دور و زندگی اینت. بعد گفتم چرا نرفتن؟ همهشون گفتن که حرف مردم. مثلا اونجا یک خانم میگفت که ما این کارو می‌خواستیم بکنیم. بعد واسش یه خاطره از یک کسی گفتم از اقوام که این یه منزلی داشت یه جای خوب تهران تو این چند سال قبل که اوضاع اقتصادی به هم ریخت، نه نشست بگه ای مرگ بر فلان، نه رفت نفت کنه که چگونه باید اقتصاد کشور، این بچه‌ها هستن صحبت من رو خندم می‌گیره. اقتصاد کشور به نظر بشین با اونجا هزار تا کارشناس تا صحبت می‌کنن. من منتظر بودن تو حرف بزنی. یه 4 تا سایت می‌خونی فکر کنم. بعدم میاد این تحلیل آبکی. برای همه چی نظر دارن. که آدم اگه رفیق باشه نشون میده حقیقت رو بهشون. رفیق هم نشه سکوت کنه میگه بیا خالیشو برو. و نظر کارشناسی داره چه کار کنیم قاچاق در کشور نیاد. نهایت چیزی هم که میدونه میدونه قاچاق یعنی بی قانون آوردن. اصلا نمیدونه چگونه میشود که قاچاق در یک کشوری مثل کشور ما قانونی میشه. صلاح اینه. مگس رو نمیذارم بیاد. چرا ترانزیت رو میذارم بیاد؟ نمیدونه. بعد گفتم یه خانومی از اقوام بود. یه جایی یه خانواده ای. اینا بعضشون داشت بد میشد و منطقه خیلی بالای تهران بودن. سمت پاسداران و کسی. یه واحد کوچولو هم داشتن تقریبا. بعد اینا دیدن اوضاع داره اینطور میشه، این واحد رو فروختن، اومدن سمت یه جای خیلی ارزون، فلاح و امامزاد معصوم برا. یک خونه خریدن 3 طبقه. بچه‌شون دیگه نمیتونه ازدواج کنه با اون روند مالی پاسداران. بعد حالا اینجا یه خونه هم خالی دارن، 2 طبقه هم خالی دارن. خب چیکار کنیم؟ باید ازدواجش کنیم. اون 1 طبقه هم دادن، اون طبقه سوم دادن مستأجر. اون خانم هر وقت منو میدید میگفت آه و فلانی، من هر روز میرم امامزاده معصوم چه کیفی میده. یه نگفت من بدبخت کجا بودم کجا شدم الانم اک خوشبخت. چند درصد این کارو کردن؟ خیلی کم. حالا اونایی که این کار نکردن هی بدبخت در شدن، رزقشون کم شد یا خودشون این کار نکردن؟ این ماجرای خیلی هست. میدونی چرا این کار نکردن؟ چون ممات داشتن. انسان مرده حیات نداره. بعد یکی بهش بگه دیگه دیگه همین جمله رو نمیگی که کسی به ما نگفت که بله به مرده باید هی بگن. ولی کسی مگه به اونا گفته بود؟ اون خانواده محترم بگو به من نگفته بود. خب شما یک خط در روایاتتون یا آیاتتون یا در معقولاتتون بیارید که به مرده هم خطاب و اشراف میشه. داریم؟ نه دیگه. به انسان هر خطاب و اشراف میشه. خیلی اون وقتی با عزت باید از تهران میرفتن نرفتن، با ذلت رفتن. خیلی اون وقتی باید با عزت محلشون عوض میکردن نکردن الان ما خفت دور از جونه جم گرده خفت نیست ولی حالا یک کمی خودشون اذیت میشه. و الی آخر مثلا اون سازمان های ما اون وقتی سازمان های خاص میز غذایشون سلف بود قبل از این اوضاعهای اقتصادی خوب بود یه سازمان ها و شرکت های خاص دولتی سلف بود مثل هتل بود اون وقتا اینو پسنداز نکردن کاری نکردن الان یه غذا هم نمیدن همون شسته سا مومن این است که هیچ وقت با اوضاع اقتصادی حالش خراب نمیشه و جلسه بیش گفتم مومن این است که اصلا حزنش انقدر ضعیفه که به بشرش نمیاد ببخشید به وجهش نمیاد این قبی خیاله برگرد همشون قبول کردن همشون بدون استثنا قبول کردن که ببینی کجا هست ولی دیگه اونجا بحث حیات نبود که چرا آدم نمیفهمه اون لحظه چی کار ما انسان ها انقدر اجابت نکردیم الله تعالی و رسولش رو بعد کسی دیگر اجابت کردیم یا نه خب حیات رو از دست دادیم هی ممات هی ممات بعد قلب به جایی میرسه دیگه حیات نداره ولی بحث از کیه؟ مؤمنین یا ایها الذین آمنوا مؤمنین میگه ای مؤمنین اجابت کنید پس میشود مؤمن اجابت نکند بگو به من چرا نمیشود من وقتی میگم که سر وقت بیا آقا امکان داره این سر وقت نیاد یا نه چون امکان داره میگم سر وقت بیا دیگه باید دقت کنید این عقل‌های نظری از تنبلی داره خب بس امکان داره کی امکان داره که اجابت نکنه؟ مؤمن اصلا بس اجابت داره کیه؟ عدم اجابت داره کیه؟ فهم مؤمن اون ذات ذوالجلال برای اینکه این مؤمنه هنوز یعنی کافر نشد برای اینکه این بیدار بشه به شأن اجابت و بهش نشان بده که تو حیات نداری ممات داری بیشتر موت داری تا حی میفهمی چی میگم باید این کارو بکنه باید یه حفاظتی بکنه یا نکنه باید یه حفاظتی بکنه اینجا بحث ابتلا پیش میاد یعنی یه نوع از یه نوع خاصی از ابتلاعات که الله تعالی میدهد به مؤمن ضعیف که بفهمد چی ندارد حیات ندارد چرا چون گفتم تو مخیله من نمیگنجه ولی اینجا هست که این انقدر در توهماتش غرقه حواسش نیستش که حیات نداره فکر میکنه امکانات نداره فکر میکنه اعتباریات نداره میفهمی؟ حالا اینو باید بحث کنیم باید اینجا یه ابتلایی به این بده که ابتلاعات سختی هم هست برای چی؟ برای اینکه اون بفهمه نفهمید ولی باید یه ابتلایی به اون بده که این حقیقتش رو ببینه معلوم بگم این ابتلا چه شکلیه برسه به این که ببینه پر است از عقده پر است از کمبود پر است از استراب و برسه به این کلمه ایمانم کو آمین الله تعالی کرده که برسی به اینجا بفهمی که ایمان نداره ایمان شدیدی که بتونه این ابتلاعاتو پشت سر بذاره اون ایمان ضعیفه است یعنی ایمان جدید نداره ایمان قدیمی داره انقریبه که دیگه به ایمان بشه میگه کو ایمانم کو باورم کو توکلم ها کو رزمم اینا اونجا وقتشه که به او گفته بشه که این که میگه کو یعنی مرده است قلب قلب مرده که ایمان نداره بعد که این ابتلا رو دیدی بفهم که این نوع قلب نداشتن یا این نوع مرگ و این نوع موت ثمره اجابت نکردن هاست نه اینکه فکر کنی اطاعت کردم یا نه چی کار نکردی؟ اجابت این نوع از مرگ ثمره اجابت نکردن این نوع از بودن که تو میگی کوب هست
کوچ خدایا کجایی؟
چه رگه های خطرناک ناامیدی هم میاد اینجا.
من هیچ وقت خودم نمیشم. من هیچ وقت
این ابتلا رو میدهن که تو فقط به این برسی که مرده ای و باید زنده بشی. خب حالا اراده میکنه زنده میشه؟ نه اتفاق شما بگم حالا دیگه ما مبتلا به این هستی که مراجعه ما زیاده. اون لحظه میگه من هر کاری میکنم ایمان نمیارم. دیدی میگه؟ دیدی چرا؟ چون اشتباه کرده. فهم میکنه ایمان ارادیه. در صورتی که این ابتلا رو بهش داده بودن که چیکار کنه بفهمه اجابت نکردن شده این. حالا باید این بعد چیکار کنه؟ فقط اجابت کنه تا زنده شه. اطاعت کنه؟ اجابت. خیلی عجیبه، میگن مؤمن فقر بهش دست میده میره صدقه میده. آه بعد یه آدم غیر مؤمن میگه بابا فقیر شده، صدقه هم که گفتیم یعنی رفع نیاز. من خودم نیازمندم برم و کی رفع نیاز؟ اونو مؤمن میفهمه. مؤمن اجابت میکنه، مؤمن به قلبش اشراق میشه چی کار کن، به قلبش خطاب میشه چی رو حل کن، کی حل کن. میفهمی؟ انسان هی اون وقت عقل پیدا میکنه، فکر پیدا میکنه، از این ابتلا هم نجات پیدا میکنه. این یه جنبه ای از ابتلاهاته که دیگه از این جنبه میشه گفت ابتلاهات خوشیوم. یعنی این ابتلاهات خوشیوم هستن برای اونهایی که در وی حقیقتن. چرا؟ چون خودشونو میبینن که چقدر زندن. چرا میگم خوشیوم نه و فیضه؟ چون اگر الله تعالی این ابتلا رو نده و تو نفهمی که مرده ای و حیات نداری، در سکرات متوجه میشه که دیگه فایده ای نداره. الان متوجه میشه خیلی بهتر از اینکه در سکرات متوجه میشه. و اونم افاظه است. علتش اینه که عموم انسان ها که گفتیم در اثر شیطنت ها اسیر توهم هستند نه تعقل. یعنی پرن انسان ها از توهم، به خصوص توهمات شخصیه، یعنی اینکه من کیم، چگونم، چطورم. بخاطر همین انسان ها عموما میخوان بالا باشن. مؤمن برعکسه، این میخواد بالا نباشه. در روایت الله تعالی بره بالا، یا من نمیخوام برم بالا، اونو برم بالا. غیر مؤمن میخواد بالا باشه میره پایین. یا من نمیخوام برم پایین، میره پایین تر. یه بابا من به چه زمانی صفحه از دباس میدازم درم پایین، میره دوباره رو پایین تر. ابتلاعات که میاد بسیاری از اوهام و توهمات انسان میریزه اگر بریزه، یعنی اگر بیدار بشه. جنس ابتلاعات برای مؤمنین اینطوره، اوهامش بریزه. و در این مستاق بحث ما ابتلاعات میاد که توهمش نسبت به خودش بریزه و بفهمه نیست. چون اگه این ابتلا نمی اومد، این از دور میگفت من توکل، توسل به امام حسین، من رفیقم با امام حسین، این ریشه رو بعد در خونه امام حسین سفید کردم. بعد اینجوریه دیگه، اینجوری نیست. یعنی بعضی اصلا یه جوری میگن امام حسین دلم با سر تنگ شده، آدم میگه از علی اکبر نعوذ بالله و بابا من دلم برات تنگ. خب اینا رو میگه بعد ابتلاات بیاد دیگه. امام حسین علیه السلام یه کسی گفت که حالا من خاطرم گفت که آقا من شما رو خیلی دوست دارم ولی حالت خاصی دارن نسبت به حضرت سید الشهدا. خب همه ما رو دوست داریم. بله ولی یه حالتی دارم که اصلا اسم حسین میاد. حضرت فرمود ما خودمون اینطوریم. بعد حضرت فرمود خب ان شاء الله موفق باشید، دستش درست کن. ولی با حضرت که دست داد، حضرت دستش رو سفت فشار داد، گفت برو آماده شو برای اطلاعات الهی. غیر مؤمن میترسه میگه اوه دست خود امام حسین امتحان درش. نه نه نه، اون الان باید بفهمه. یعنی این که چون حسین را دوست داری، قرار است تو را قبل از این که بمیری اوهامت را ازت بگیرن، نه لحظه آخر. این روایت فهم بود برو آماده شو برای بلا، یعنی ابتلا. که من بارها گفتم اونایی که علمی ابتلاعاتشون رو پشت سر میذارم، ابتلاعات زندگیشون کم میشه. اونایی که نقلا میخونن و مینویسن و حمل میکنن، اونها باید خوب اونطوری جبران میشه. که میگم باید مبتلا بشه بفهمه کیه. اگر بفهمه کیه، ابتلای بعدیش بهتر موفق به موفق تر میشه. چون نمیفهمه هی بدترشون.
یه ماجرای تاریخیه که اون اطلاع میاد که باید تو بفهمی، توهم نکن. که از خلفای بنی امیه یه قدری هم زیاد ایمان، ادعای ایمان داشت، عبدالملک مروان. لقب خودش هم گفت عبدالملکه، الله رو به مالکیت میشناخت. سنت الله علیه مجمعین کل بنی امیه این قدری ادعا داشت در ایمان، همشون هم داشتن، القابشون معتصم بالله، متوکل علی الله، اینا همشون میزه ما اینطور. تو زمان عبدالملک هم تازه بحث خواندن لهو و لعب زنانه زیاد شده بود، یعنی در حجاز، مکه و مدینه تازه شروع شده بود که زنا بخونن. من جالب اینو بخی هم نمیدونم بگم که چی شده بود، چی شده بود. معمارهای ایرانی، رو کسی نگید ها، معمارهای ایرانی خیلی معمارهای زبردستی بودن. بعد اینها میرفتن در عربستان و برای حجاز کار کنن، این عربا میدیدن این معمارهای ایرانی هنوز هم هست تو ما، منم گاهی اوقات میبینم سعید تذکر میدم این بشنون داره کارشو میکنه، میخونه اینجوری میخونن. این در ایرانی هست فقط، این ایرانی ها از تو ایران لهو و لعب زیاد بوده، میرفتن اونجا معماری کنن، بنایی میکردن در حجاز، آوازم میخوندن آروم. بعد این زنان عرب که تو خونه ها بودن میشیدن گفتن اینا چی میخونن، گفتن بلند بخونید. کم کم اینا فهمیدن که خانش لهو و لعب هم هست تو عرب، خانش لهو و لعب از ایرانی. ایرانی طرب زیاد، اگه طرب رو کنترل کنن میشن شهدا، کنترل کنن یعنی به جاش میرن، چست و چابک و آتیشپاره و شهیدا و جذاب، اگه کنترل نکنن خر و الاغ و بالا پایین و اینا فقط. اینا اونجا خراب شدن. بعد به عبدالملک، خبر آوردن که تو مدینه یه آقای هست خانش یاد گرفته میخونه به غنا، بعد بیجا، بعد یه کنیز زیبایی هم داره اینم میخونه به غنا. انقریبه که همه جوانهای مدینه خراب بشن. عبدالملک هم شاکی ندیده بودن، تو عرب نبود، تو ایران ما هم زیاد بد نبود، ایران هنوز اسلام به اون صورت نبود، یه حالتی داشت که هنوز جاش نیست دادم بحث کنم که میتونم چی بود در ایرانی ها که واقعا عجیب غریبشون بود. ترسم بگم بعد دوباره آقای فتوا بدن، یه بار مولوی گفت فتوا دادن. بعد جناب شمسی جایی اینو یادتون دار اینو بگم، بعد جناب شمسی جایی یه صحبتایی کرد، گفتم آقا چرت و پرت چی میگی، گفت آقا هر چی راست گفتم قبول نکردی، بذار یکم دروغ بگم. آقا راست میگم قبول نمیکنی، دروغ زدنش بنده خدا. بعد عبدالملک خیلی ناراحت شد، گفت زن میخونه؟ گفتن آره میخونه. بعد گفت چطور میخونه؟ گفتن یه حالتی میخونه که افتضاح، قنا. اونم یه کلمه شدن قنا. قنا هنوز که هنوزه در فقه جای بحث داره، یعنی اصلا قنا رو در مسائل فقهی به خاطر این به کار میبرن که نمیدونن حد یه چیز چیه، حتی این در اون الفاظ اصول بحث میشه که چون نمیدونن حدش چیه میگن قنا نباشه، یعنی تخریب عقل نکنه. نمیدونیم چیه قناست، اصلا خود قنا ماهیت نداره. قنا اونجا در اصول بحث میشه که میگه نمیدونیم این چی کی بده. موسیقی حرامه یا نه؟ حرامه نیست. موسیقی قنایی یعنی چی؟ قنا یه حالتی در عالم نداره. برای همین میبینیم مراجع تو رساله میان توضیح بدن، توضیح ندن بهتره، یه جوری توضیح میدن خودش سوال میشه که آقا یکی از یه آجایی بدین قنا رو توضیح، نمیدونن چون حدش معلوم نیست اسمش رو گذاشتن قنا. قنا یعنی این که نمیدونیم کدوم، نمیدونیم چی، فقط اونی که تخریب عقل میکنه. یعنی تو باید ببینید کدوم موسیقی تو رو تخریب میکنه، معمولا شما رو همه موسیقی خراب میکنه. آقا اینو به عبدالملک گفتن و عبدالملک گفت در حکومت من است، حکومت اسلام، خلیفه بود دیگه، خلیفه مسلمان، گفت اونو بگیریم با قول جامعه بیاره اینا از پشت میبستن و کنیزش هم همین کارو کنه. اونو گرفتن بردن، مدت ها طول کشید. اون قصر عبدالملک در شام بود، شام بغل بیزانس بود، بیزانس هم قسطنطنیه غرب بود. بعد اینها رو آوردن و جلوی عبدالملک مرمون. خیلی اینا بعد معاویه تلاش میکردن خودشون رومی جلوه بدن که بحثشو داره. عبدالملک گفتش که تو چرا موسیقی قنا میخونی؟ این خواننده رندی بود، مرده رندی بود. گفت که امیر سر من بفداد. کدومو میگه؟ و به هر حال میگن قنا میخونی، میگه خود شما شنیدی؟ از کجا معلوم قناست؟ یکم یاد اومده که یکم گفت اصلا من با تو کار ندارم. کنیزه چرا میخونه؟ کنیزه چرا قنا میخونه؟ میگم رند بود اینجا. گفت امیر شما شنیدین؟ گفت کاسه تو اینا هم نبوده. گفت این درباری ها اومدن گفتن این خانم برای جوانه های خراب رو میخونه، تو مگه شنیدی که به یه قناست؟ اجازه بدید بخونه، حد قنا رو شما مشخص کنید. حد من یکم بیام اون چی؟ گفت بله دیگه، من که نمیدونم چون بیام چی قناست. بعد حد قنا رو شما گفت باید چاره این نیست آبه، این در تاریخ در مروج المذهبه یا مروج الذهبه راهش کنه منه دوتاش هم هست مستنده. بعد میگن این کنیزک این دستش و اینا رو باز کردن، این شروع کرد آرام خوندن. اولین بارش هم بود عبدالملک، هم نه سیدی بود نه تلویزیون بود هیچ. میگن این که شروع کرد خوندن به کسری از دقیقه، یعنی مثلا شاید دو دقیقه یه دقیقه، میگن دیدن این عبدالملک اینجا تکون میخور و هی سرش میره و هی سرش میاد. اینا موندن چه کنه؟ امیرم که نگفته قطع کن، این زنم هی پرده ها رو داره میره بار. این آقا میره پرده 47-48 اون تا 7 پرده بیشتر نده. این پرده ای اونم که پرده خونی بلدن دیگه نهایت خانشن دیگه، یعنی قلوب رو میگیرن میارن، اجازه نمیدن تو گوش نکنی، میگیرن میارن. حالا من دیگه جلسه شهرش نیست بگم مثلی که واقعا استعداد خاصی داره موسیقی، مثل معجزه است، مثل معجزه است، مثل شعر که معجزه است. میخون بعد این در تاریخ دارد که عبدالملک از اون ممتخ از رو پله اول منبر افتاد پایین، چهار دست و پا از رو منبر و تختش میومد سمت این خانم، بعد داشت میرسید خودش رو میکشید، رسید به این کلمه عربی مشهوری داره، رسید به این کنیزک، گفت کجا بودی که من مرکب تو هم سوار من شو، حیوان شد، حیوان بود. این خانوم هم خواستم بگم نامردی نمیکرد، این نامردی میکرد، نازنی نمیکرد، میخون این عبدالملک هی اینجوری خوش رو میرید زمین، میگفت سوارم شو من مرکبتان بدون شراب قناس. دفعه عقل کردم که بعد دیگه میان جمع جور میکنم بر اون اهالی قصر میگن که کسی بیرون میگه زبانش از سرگون میشه بیرون که از تمام میشه هر زمینه. حالا من مؤمن نیست عبدالملک، ولی اون انسانی که میگه من آنم اطلاعاتی بهش میاد که بفهمه تو اینی کمی چی گفتم؟ حالا البته اون زمانی بوده که تازه خوندن و اینها بوده، الان خب چیزهای جدیدتر باید بیاد، یعنی کسی هیچ حالی با خانش زن و مرد اینطور نمیشه. اگر این ابتلا نبود این آقای ایمان ضعیف نمیفهمید که ایمان ضعیف یعنی، و چون نمیفهمید پس دست به کاری نمیزد. دارم چیو میگم؟ حسن ابتلا رو میگم، که این ابتلا میاد که انسان بفهمه وقتی اجابت نکنی حیاتت رو از دست میدی و حیاتت رو در ابتلاات میفهمی که نداری نه در حالت عادی. برای همین مولا رو میگه نفس اجدر هاست او کی مرده است. اجدر ماریه که زیاد نمیخواد، اینقدر میمونه خودم بزرگه، جست عظیم و جست است. از نفس اجدر هاست او کی مرده است، از غم بیالتی افسرده است. اون هنوز نرسیده به اون ابتلا. عرض آخر هم این که این صفت حی بودن منوط است به این که انسان آن را اراده کند و اراده حیات فقط به اراده اجابته. هر چقدر تو میخوای مطالعه کن، سوال کن، تفکر کن، ولی نه به اندازه‌ای که به اطاعت برسی، فقط به اندازه‌ای که به اجابت برسی، یعنی با جان و دل انجام بدی. یه فعلو که با اجابت انجام بدی که عرض میکنم اون حیات میاد، دو فعل حیات میاد. اون که میگم عرض میکنم اینه، شما مثل مردم عوام نباشین که جزئی باشن در اطاعت کردن نسبت به زمان مقدس معصومین. مثل چی؟ مثل این که میگه حضرت فرموده خمس بدین منم میدم، واقعا میده، ولی تهش چیکار میکنه؟ اطاعت میکنه. مؤمن حقه، مؤمنی که دعای شدته، نمیگه او گفته، میگه من فلان دعا رو میخونم که اجابت کنم امر انسان کامل رو. ببین الان ماه سفر، یه ماه سفر روزی 10 بار را شهید القوای کذا، مدل های مختلف، یکی میخونه که مریض نشه، یکی میخونه که گفتم بخونید منم میخونم، یکی نه میگه این امر اوست و من میتوانم انجام بدم، باید انجام بدم، اینو بهش این حیات پیدا میکنه. فهمی چی گفتم؟ حیات قلب پیدا میکنه، شدت میگه، اوج میگه، و یعنی قلب بمیره نه اصلاح میشه، نه مطیع میشه، حتی نه تحقیق میره. مؤمن نمیگه من حال فلانی رو نمیگیرم که زایع نشم، مؤمن نمیگه من فلان حرف رو نمیزنم که آبروم نره، اون الله تعالی با همون چیزه میاد، شست و بینیم. مؤمن نمیگه من غیبت نمی کنم که مسخرم نکنم، مؤمن نمیگه که من فلان تو رفت بزنم که حسادت نمی کنم که مریض نشم، هیچ وای اینا مؤمن نمیگه. مؤمن حقه، مؤمن میگه من اینها رو نمی کنم که اجابت کنم، چی رو؟ امر الله و امر رسول رو. این بهش حیات میده، حیات میده، و یعنی حیات از بین میره، حیات هم تشکیکی از بین میره، یعنی انسان کم کم میمیره، اول منزوی میشه، انزوا پیدا میکنه، بعد انفکاک پیدا میکنه، و بعد انکار. انکار که من در عرصه تربیت میگفتم که به هیچ وجه نذارید، به هر حیله شده هیچ کس تو خانواده انزوا پیدا نکنه، حتی اگر این بچه کافره، که کافر نیست، چون انزوا انفکاک میاره، منفک میشه، و انفکاک انکار میاره دیگه، اون پشت میکنه تمام، نه باید بذاری به انزوا بره کسی. بچه رو میگم، بزرگا خودشون باید نرن، یا شما خودتون مهمونی میرین مثل این خورها نرید گوشه گیر، یه گوشه میشینه با هیچ کس، هم هم یه چه پسر خوبی، او مار عقربه، اجده هاست، چه بوده پسر خوبی، حالا اون جنبش کاری دارن، این جنبشون کار دارم که شما وقتی به انزوا میرین در جمع نیستین، خوش و بش و سلام و لحور و تواضع اینا نمی کنید، کم کم منفک میشین، منفک کم که بشین منکر میشین، منکر هم که بشین قطعش میشه رحم، گناه کبیره، سله رحم رو که بس کردن میگه دوچار قطع رحم میشه، منکر میشه، قطع رحم خدا میکن، اونقدر که دیگه مشهور اون روایت که حضرت فرمود پدرت کافره ولی تو کرد تو نکشش، دیدی این روایت داره، اگه این مسیح اینجوری تشه میرسه به جای انسان میبینه کافر شده محض همه حقای. خب تا همینجا بس باش، یادی کنم از عارف شیدا و حکیم عظیم جناب حافظ رحمت الله علیه که از سالیتش هستیم، واقعا هم شاکریم به درگاه الهی که مکتب امام این مسیر رو برای ما باز کرده که ما هی متذکر بشیم به اولیای الهی، نه منفک بشیم نه منکر بشیم. آری از دل برود هر آن که از دیده رود، یا دیده ما نمیره. یه وقت جناب علامه جرجانی، علامه گرگانی که حالا عرب چون گه نداشت سابق او جرجانی، جرجانی هم گرگانی هم میرسه شریف، انسان عجیب بود، ازشم زیادی احوالات اینا نیست، گرچه کتاب و اینها رو نوشته هست، یه انسان شریفی بود هم در حکمت هم در منطق هم در ادبیات، علامه هم بود، شاگردای بزرگی هم داشت. این در جلسهش علامه گرگانی یه وقت بچه ها شاگرد ها شعر میخوندن از خودشون، قوی شده بودن این خیالشون، شعر تراوش میکرد، خود علامه هم که بزرگان بود در کل این علوم، گفتن علامه اونجا میگهش بگفت بسه دیگه، ناراحت میشد، بگفت این تو رهات رو نگیم، کلمه معروفش هم تو رهات بود، یعنی خوزم یعنی باطل بی لغو، میگن دیگه انسان حقی به لغویات حساسه که لغو جلوش نگیم. حتی شاید چشمشو از حرام ببنده ولی از لغو نمیبنده. گو این ترهاتو نگیم. بعد اینو ناراحت میشه خودمون تو زب بشون. گفتن آقا ما شعر گفتیم. گو این ترهات شعر نیست. نمیشه داریم. بعد جملهش هم این بود. به عوض این ترهات و حکمت و فلسفه بپردازیم. این تیکه شد. گو بپردازیم به انجام. جز جایی که شاگرد خاصش یعنی محمد شیرازی میومد یعنی حافظ که اونجا در تاریخ دارد به جناب حافظ هر وقت تو کلاس حاضر میشد میگفتش که به جناب حافظ علامه گرگانی میگفت میگفت عزیزم بر شما چه چیزی الهام شده جدید بخوان برای ما به حافظی غزلی رو میگفت نمیگفت غزلی گفتی به ما بگو میگفت اون چه که بر تو الهام شده رو در جلسه بخوان و حافظ غزل میخوان بعد این شاگرده حسادتشون گوه کرد من گفتم ما شعر میگه میگه ترهات او شعر میگه حتی نمیگه شعر میگه اون چه که بر تو الهام شده بعد اونجا معروف شد که علامه گرگانی فرمود که این آدم آتی نیست این لسان الغیبه به حافظ اشراق میشه یک مرتبه پایین تر از قرآن و او به زبان شعر میگه و من تشنه این حقایقم
حالا شما ببینید
این یه نقل تاریخی و درست هم هست این آقای دکتر با این خیلی مستند حرف میزده مینوش این هم ایشون نقل کرد یه نقل تاریخی یعنی منقوله به هر کارش کنیم منقوله برتر از این مواجهه معقول با حافظ با جناب حافظ که ما هم همیشه تو مکتب و سفرها باشی زحمت میدیم گرچه شاید آقای گوش نکنن و هرچی میگه ولی میگه آره این وقت سفر قبلی جاتون خالی بود اون شب آخر دوباره این بچه ها گیر دادن گفتم بریم یه حالی از جناب حافظ رو پرسیم باز کردیم این فال اومد که مصرعی اولش رو دارم نیست که دوستان جمعن و انیکات بخانید و بر آسمان اون اومد حضور مجلس اونس است و دوستان جمعن و انیکات بخانید و بر فراز کنید خیلی جالب که ما خیلی به ارادت داریم از حافظ حالا مواجهه منقول رو بذارید که خب این هست ولی خب برتر از مواجهه منقول که کی گفت به کی گفت چی گفت این است که انسان خودش با اون حقیقت مواجه بشه و مواجهه منقول با حافظ یعنی مواجه شدن با اون چه که از خود حافظ تراوش پیدا کرده و در اختیار ماست یعنی اشعارش و اگر یه حکیمیه آثارش انسان وقتی مواجه میشه با عقلش با اشعار جناب حافظ هزاران برابر از این نوع مواجه های منقول ارادت پیدا میکنه به جناب حافظ که آقا حافظ تمام عرفان رو فقط هم به عرفان پرداخته همه رو به زبان نظم گفته بعد این فقط در یک صورت امکان داره که به انسان اشراق بشه وگرنه نمیشه اون وقت آدم کلاه از سر برمیداره عقلش تسلیم میشه که او حافظ است و لسان الغیب است ببین مواجهه معقول رو گرچه بر بحث نفاق رو کردیم همون بحث قابل و فاعل که هرچی هست ای خواجه درد نیست ولی کنتری بس یعنی هرچی هست بدی از توست هرچی هست خوبی از اوست اگر به تو خوبی نمیرسه از اون نیست تقصیر توست یعنی قابل نیستی و به این غزل چطور میگه؟ میگه حالا اینو اکثر علما و اهل علم قبول ندارن گرچه یعنی بحث قابل و فاعل رو نمی کنن هی میگن برو این عمل انجام بده برو این عمل انجام بده برو این عمل انجام بده گرچه بر واعظ شهر این سخن آسان نشود یعنی من این حرف بزنم اون واعظ شهرم باید در ایمانش شک کنه چرا؟ تا ریا ورزد و سالوس مسلمان نشود تا وقتی اینطور نفاق داره دروغ اصلا اسمش مسلمان است کی؟ گرچه بر واعظ شهر این سخن آسان نشود تا ریا ورزد و سالوس مسلمان نشود بعد ببین گوهر پاک بباید که شود قابل فیض ورنه هر سنگ و گلی لولو مرجان نشود و اون اول درونش رو پاک کنه تا فیض به او برسه خداوند گوهری پاک بر ما ارزانی بداره اللهم صل على محمد وعلى آله
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم